کتاب ذکر مبارک جلد یک صفحه 65.
بسم الله الرحمن الرحیم. إن الذين كفروا لن تغني عنهم أموالهم ولا أولادهم من الله شيئا وأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون.
ترجمه آیه.
آیه 116. قطعاً کسانی که کافر شدند هرگز اموال و اولادشان چیزی از عذاب خدا را از آنان دفع نخواهد کرد و آنان اهل آتشند و در آن جاودانند.
پیام آیه:
لن تغنی عنهم اموالهم ولا اولادهم. مهمترین سرمایه های مادی، نیروی انسانی که به عنوان فرزندان ذکر شده و سرمایه های اقتصادی می باشد و بقیه امکانات مادی از این دو سرچشمه می گیرند.
مثل ما ينفقون في هذه الحياة الدنيا كمثل ريح فيها صر أصابت حرث قوم ظلموا أنفسهم فأهلكت وما ظلمهم الله ولكن أنفسهم يظلمون.
ترجمه آیه.
آیه 117. داستان آنچه کافران در این زندگی دنیا انفاق می کنند مانند بادی آمیخته با سرمایی سخت است که به عنوان مجازات به کشتزار قومی که بر خود ستم کرده اند برسد و آن را نابود کند و خدا به آنان ستم نکرده است ولی آنان به خیشتن ستم می ورزند.
تفسیر آیه.
انفاق بی حاصل. این آیه مثال هزینه هایی که کافران در راه دشمنی با اسلام و یا تحریف کتب آسمانی خیش صرف کرده بودند همانند تند بادی می داند که به کشت زار قومی که با ظلم بر خود در جای نامناسب و یا وقت نامناسب کشت کرده اند برسد و زراعتشان را نابود کند، زیرا کفر نیز کارهای خوب کافران و انفاقهای آنان را تباه می سازد.
پیام آیه.
وما ظلمهم الله ولكن انفسهم يظلمون. مجازات خداوند ظلم نیست، بلکه بازتاب عملکرد خود انسان هاست.
یا ایها الذین آمنوا لا تتخذوا بطانة من دونكم لا یألونکم خبالا ودوا ما عنتم قد بدت البغضاء من افواههم وما تخفي صدورهم اكبر قد بينا لكم الايات ان كنتم تعقلون.
ترجمه آیه.
آیه 118. ای اهل ایمان، از غیر خودتان برای خود محرم راز نگیرید. آنان از هیچ توطئه و فسادی درباره شما کوتاهی نمی کنند. شدت گرفتاری و رنج و زیان شما را دوست دارند. تحقیقاً دشمنی با اسلام و مسلمانان از لابلای سخنانشان پدیدار است و آنچه سینه هایشان از کینه و نفرت پنهان می دارد بزرگتر است. ما نشانه های دشمنی و کینه آنان را اگر می اندیشید برای شما روشن ساختیم.
تفسیر آیه.
شأن نزول. عده‌ای از مسلمانان به سبب دوستی با یهودیان اسرار مسلمانان را به آنها می‌گفتند و بدین وسیله آنان را که دشمن سرسخت اسلام و مسلمین بودند از اسرار مسلمانان مطلع می‌ساختند. این آیه نازل شد و به آنان هشدار داد که چون آنان همایین شما نیستند نباید آنها را محرم اسرار خود قرار دهید، زیرا آنان درباره شما از هیچ شر و فسادی کوتاهی نمی کنند و می خواهند همیشه در رنج و عذاب باشید.
پیام آیه.
لا تتخذوا بطانة من دونكم. بیگانگان را محرم اسرار خیش قرار ندهیم. وجود مستشاران خارجی در کشورهای اسلامی ممنوع است. جامعه اسلامی برتر از جامعه غیر اسلامی است. دونیکوم به جای غیریکوم نشان آن است که غیر مسلمانان در رتبه پایین تری نسبت به مسلمانان قرار دارند. لا تتخذوا بطانة من دونكم لا يألونكم خبالا. ای زعفسون فرنگی بی خبر، فتنه ها در آستین او نگر. از فریب او اگر خواهی امان، اشترانش راز حوز خود بران. اقبال لاهوری.
ها انتم اولائی تحبونهم ولا يحبونهم وتؤمنون بالكتاب كله وإذا لقوكم قالوا آمنا وإذا خلوا عضوا عليكم الأنامل من الغيظ قل موتوا بغيظكم إن الله عليم بذات الصدور.
ترجمه آیه.
آیه 119. آگاه باشید، این شمایید که آنان را دوست دارید و آنان شما را دوست ندارند و شما به همه کتاب‌های آسمانی ایمان دارید ولی آنان ایمان ندارند و چون با شما دیدار کنند میگویند ایمان آوردیم و زمانی که با یکدیگر خلوت نمایند از شدت خشمی که بر شما دارند سرانگشتان خود را می گزند. بگو به خشمتان بمیرید، یقیناً خدا به آنچه در سینه هاست داناست.
پیام آیه.
ها انتم اولائی تحبونهم. تشخیص روحیات دشمن و انگیزه های حقیقی وی بسیار دقیق و نیازمند توجه بسیار است. کلمه ها برای هشدار و تنبیه آمده است. تحبونهم عضوا علیکم الانامل من الغیظ. گمان نکنید محبت شما دشمنان کینه‌توز را نسبت به شما دلگرم می کند. موتوا بغیظکم. اعلان نفرت و نفرین از دشمنان لازم است و باید شعار مسلمانان شود.
این تمسسکم حسنت تسؤهم و این تصبکم سیئت یفرحوا بها و این تصبروا و تتقوا لا یضرکم کیدهم شیئا إن الله بما يعملون محيط.
ترجمه آیه.
آیه 120. اگر به شما خیر و سودی چون پیروزی و غنیمت رسد آنان را بدحال و دلتنگ می کند و اگر بدی و زیانی چون حادثه تلخی رسد به سبب آن خوشحال می شوند و اگر شکیبایی ورزید و پرهیزکاری کنید، نیرنگشان هیچ زیانی به شما نمی رساند. مسلماً خدا به آنچه انجام می دهند احاطه دارد.
تفسیر آیه
آیات 119 و 120 هشدار درباره رابطه با کافران. در این دو آیه تذکرات مربوط به دوستی با کافران را ادامه می دهد و پرده از نیات و گفتار پلید آنها برداشته و تذکر می دهد که فریب ظاهرسازی ها و موافقت های مقطعی کفار را نخورند، زیرا آنان هنگامی که با شما ملاقات می کنند اظهار ایمان و دلبستگی به اسلام می کنند، ولی هنگامی که با یکدیگر جمع شده و خلوت می کنند از شدت خشم و غضبی که بر شما دارند سر انگشتان خود را به دندان می گزند، زیرا پیشرفت و موفقیت های شما آنان را خشمگین می سازد. سپس قرآن به راه مقابله با دشمنان اشاره کرده و می فرماید اگر شما صبر کنید و تقوا داشته باشید نیرنگ دشمنان در شما کارگر نخواهد بود و هیچ آسیبی از ناحیه آنان به شما نخواهد رسید، زیرا خداوند بر تمام کارهای ایشان احاطه کامل دارد.
پیام آیه
این تصبروا و تتقوا لا یضرکم. راه نفوذ دشمن یا ترس و طمع ماست و یا بی‌پروایی و بی‌تقوایی ما. بنابراین صبر و تقوا تنها راه خونسا کردن توطئه دشمن است.
و اذ غدوت من اهلك تبوئ المؤمنین مقاعد للقتال والله سمیع علیم.
ترجمه آیه
آیه 121 و یاد کن زمانی که صبحگاهان برای جنگ احد از میان خانوادت بیرون آمدی تا مؤمنان را برای جنگیدن در سنگرهای نظامی جای دهی و خدا شنوای به گفته ها و دانای به نیت هاست.
تفسیر آیه
احد دومین نبرد مسلمانان با مشرکان. محور اصلی بحث از این آیه به بعد جنگ احد است. پس از جنگ بدر و شکست لشکر عظیم مکه به دست گروه اندک مسلمانان، مشرکان تصمیم به انتقام گرفتند و در سال سوم هجری قمری با لشکری بزرگتر متشکل از 3000 سواره و 2000 پیاده به سمت مدینه رهسپار شدند. عباس عموی پیامبر صلی الله علیه و آله که تا آن روز اسلام نیاورده بود و در مکه زندگی می کرد به خاطر علاقه و محبت زیادی که به پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم داشت ماجرای حرکت و حمله کفار را در نامه ای محرمانه توسط مردی از قبیله بنی غفار نزد آن حضرت فرستاد. پیامبر صلی الله علیه و آله پس از شنیدن این خبر گروهی را از مدینه برای کسب اطلاعات بیشتر به سوی مکه فرستاد. مأموران در بازگشت حرکت قوای کفار به سرکردگی ابو سفیان را تأیید کردند. پیامبر صلی الله علیه و آله پس از تأیید خبر مسلمانان را جمع کرد و درباره محل جنگ با آنان مشورت کرد. برخی بران بودند که مسلمانان در شهر بمانند و در کوچه های تنگ شهر بجنگند، چرا که در آن صورت حتی پیرمردها و زنها نیز می توانستند در جنگ شرکت کنند. اما برخی دیگر این نوع جنگ را تحقیرآمیز دانسته و طرفدار جنگ در خارج از شهر بودند. در آخر با اینکه نظر مبارک شخص پیامبر صلی الله علیه و آله ماندن در شهر بود، ولی به احترام احساسات جوانان از رأی خیش صرف نظر کرده و تصمیم بر این شد که در خارج شهر نبرد کنند. سپس پیامبر صلی الله علیه و آله به همراه چند نفر خارج شدند تا محل اردوگاه مسلمانان را در جنگ انتخاب کنند. این آیه به همین مطلب اشاره دارد و می‌فرماید: و به یاد آور زمانی را که صبحگاهان برای جنگ احد از میان خانواده‌ات بیرون آمدی تا مؤمنان را برای جنگیدن در سنگرهای نظامی جای دهی. به هر حال پیامبر صلی الله علیه و آله به همراه 1000 نفر از مدینه برای جنگ خارج شدند که 300 نفر آنها به سرکردگی عبدالله ابن ابی به بهانه مخالفت با نبرد در خارج از مدینه در همان ابتدا از آنها جدا شدند و لشکر 700 نفری مسلمانان در برابر سپاه 5000 نفری مشرکان قرار گرفت. چون محل مواجهه دو لشکر کنار کوه احد بود، پیامبر صلی الله علیه و آله عبدالله ابن جبیر را با 50 نفر تیرانداز ماهر مأمور کرد که در دهانه کوه احد قرار گیرند و به آنها توصیه اکید نمود که در هر حال از جای خود تکان نخورند و پشت سر سپاه را حفظ کنند. در ابتدای جنگ مسلمانان توانستند به خوبی بر مشرکان غلبه کنند. هنگامی که تیراندازان حاضر در گردنه این وضعیت را دیدند، بیشترشان به طمع غنایم جنگی جایگاه خود را ترک کردند و به پایین کوه آمدند. در این هنگام گروهی از مشرکان به سرکردگی خالد ابن ولید که در کمین نشسته بودند، کوه را دور زدند و از پشت به سپاه اسلام یورش بردند و مشرکان گوی پیروزی را رو بودند. اکثر مسلمانان فرار کردند و تنها عده کمی که در رأس آنان حضرت علی علیه السلام بود به محافظت از پیامبر صلی الله علیه و آله پرداختند. بدین ترتیب مسلمانان به خاطر نافرمانی گروهی از دستور پیامبر در این جنگ شکست خوردند و با 70 کشته و عده زیادی مجروح به مدینه بازگشتند.
پیام آیه:
و اذ غدوت تبوئ المؤمنین مقاعد للقتال. برنامه ریزی های فنی، جغرافیایی و طبیعی عملیات های نظامی باید قبل از حمله دشمن و تحت نظارت شخص فرمانده صورت گیرد.